شری ثروت از ثروت ثروت رو تبدیل میکنی به شر، به جای خدمت به خودت و بشر با ثروت صدمه میزنی به خودت و دیگران. هرچی پولدارتر میشی بدبختر و فقیرتر میشی، حریص‌تر و گداتر میشی، هرچی پولدارتر میشی روحت ضعیف‌تر میشی. این تقصیر پول نیست، تقصیر توه، تو بی‌ظرف. اگه آدم باشی ثروت و قدرت هم به دست بیاری، همین ثروت و قدرت رو در مسیر خیر به نفع دیگران و تو مسیر کمال خودت و دیگران به کار می‌ندازی. چیکار کنیم بیشتر پول در بیاریم؟ از حلال حرومش دیگه نپرس. چیکار کنیم حساب ما بیشتر بشه؟ چیکار کنیم اسم ما رو بیشتر ببرن؟ چیکار کنیم بیشتر ما مطرح بشیم؟ چیکار کنیم که تو مقامات بالا بیشتر بریم؟ پیامبر اکرم می‌فرمان که غیر از اینکه باطن خودت رو خراب می‌کنه، تبدیل به حیوان میشی، هدفت میشه فریب دادن دیگران مردم و از اونا سواری گرفتن، غیر از این ظاهرت هم گند میزنه، ظاهر و باطن هر دو رو خراب میکنه. اصلا این تفکیک ظاهر از باطن غلطه. امام صادق علیه السلام فرمودن که فساد الظاهر من فساد الباطن. این که میبینی ظاهرش فاسده، بلکه باطنش فاسده، هم فرد هم جامعه هم یک تشکیلات و سازمان. ببین این فساد تو باطنش کجاش خرابه و فاسده که این فساد زده بیرون و ظاهر شده. فرمودن هذا الفساد يتولد من طول العمل والهرس والكبر. میدونی این فساد که از باطن زده تو ظاهر افراد یا خانواده هایی یا جامعه هایی سازمان هایی فاسد میشن، علتش چیه؟ چند تا علت روحی روانی داره، روانشناختی داره. یکیش هرس. فرمودن آدمی که با این فرهنگ رشد میکنه هریس. هریس هرس یعنی هیچ وقت سیر نمیشه، نیاز تمام میشه ولی سیر نمیشه. معاویه یک چیز ازش نقل میکنن، لذت غذا خوردن خیلی برش مهم بود، میگفت که من سر سفره که میشینم خسته میشم سیر نمیشه. وقتی که بلند میشم نه ای که نمیخوام بخورم، بازم میخوام، با دیگه خسته میشم، دیگه نمیتونم بدنم چنه، ولی بازم آخر غذا هم مثل اول غذا همون جایی دلم میخواد غذاهای خوشمزه زیاد بخورم. حالا مقصود اینه، یکی غذا میخوره برای خود غذا. ما خیلی وقتا غذا میخوریم چون لذت میبریم، نه ای که چون بدنمون احتیاج داره. اما اونایی که عقلشون درسته، نوع غذا و مقدار غذا جوری میخورن که بدنشون نیاز داره و لذا میبینی گاهی هنوز گرسنه‌ن دست میکشن، یا هر غذایی باشه دعوا سری که غذا چیه نه. ولی ما چرا؟ چون ما اصلا خود غذا رو هدف میگیریم اکثرا، ما ها اینجوریه، در حالی که غذا وسیله است برای اینکه این بدن سر پا بمونه، مثل تفریحه. این بدن تفریح میخواد، نشاط میخواد، خنده میخواد که بتونه کار کنه. بعد ولی ما ها بعضی همون خود تفریح میشه هدف ما، یعنی اصلا تفریح وسیله نیست، هدفه. هی چی کار کنیم که باز بیشتر خوش بگذره، هنوز تموم نشده باز بعدی. بابا بعضیا بین دو تا کار استراحت میکنن، بعضیا بین دو تا استراحت کار میکنن. یعنی اصل در تفریح و لذته، مگه مجبور شی کار کنی؟ یه وقت نه، میگه ما کار میکنیم خسته میشیم، یک استراحتی تفریحی مسافرتی اینا. این دو سبک دیگه، چون هم کار هم استراحت و تفریح هر دو وسیله است برای یه هدف. اون هدف با دوشن بشی چیزی غیر از خود کاره و غیر از خود تفریحه، این دو تا وسیله است. پس یکی هم فرمودن امام صادق که این فساد میدونید منشأش چیه؟ یک، هرس. تو نظام سرمایه‌داری توسعه مادی همه چی موتور حرکت هرسه. این کمپانی او کمپانی رو میدره مثل گرگا، این دو تا کمپانی با هم میبندن، طبقات فقیر و زحمتکش رو له میکنن. تو امام صادق فرمودن تو منطق اسلامی اینطوری نیست، زندگی اقتصاد اسلامی اینجوری نیست که پیشرفت اسلامی. اخلاق جزشه، اخلاق رو از اقتصاد نباید جدا کنی، حقوق و حقوق بشر رو نباید از اقتصاد جدا کنی. اقتصاد سکولار، بله، سرمایه داری لیبرال میگه آقا اخلاق از اقتصاد باید تفکیک شد. اخلاق چی؟ برو تو مسجد جمعه ها، یک شنبه ها برو کلیسا، اخلاق مسئله شخصی. اینجا بازار کارخانه است، اینجا جای اقتصاد، جای اخلاق و اخلاق بازی نیست. ولی پیامبر اکرم فرمودن هر کس اخلاق را از اقتصاد و اقتصاد را از اخلاق، معاش را از معاد و معاد را از معاش جدا کنه، بین اینا تفکیک کنه یا تقابل بندازه، باز او بدتر تضاد بندازه، او خیانت کرده به بشر. انسان رو تکه تکه مسله کردی، گفتی یک تکه اخلاق یک تکه اقتصاد. نه آقا، شما همون وقتی که داری کار اقتصادی میکنی، پیامبر فرمود باید اخلاقی باشی، تو بازار باید اخلاق رو رعایت کنی، همون وقتی هم که اخلاقی هستی کار اقتصادی بکنی. اینا دو تا چیز نیست، تفکیک هم نداری بکنی. پس یکی فرمودن یکی هرسه، یکی کبره. کبر یعنی بقیه رو تحقیر میکنه. متکبر کسیه که بگه تو انسانها که حق تکبرن، آقا بقیه که آدم نیستن، منم اصل مرکز، من باید سیرشم، بقیه به درک، جلوی من باید تعظیم کنی، جلوی من باید بلند شی، من از شما بالاترم. یعنی تحقیر انسان، کبر یعنی تحقیر انسانها، حرص یعنی ندیدن حق دیگران، هرچی از مال منه. هرسیه نظام سرمایه داری، اصالت سرمایه، دنیا پرستی، توسعه مادی و غربی، میگم توسعه غربی، توسعه غربی، ایناست. توسعه که نه با اخلاق کار داره، نه با آخرت و خدا و معنا، عالم معنا کار داره، نه با حقوق دیگران و ضعفا کار داره. بزن و برو. بعد حالا اگر دیدی چیز اضافه آمد، حال کردی، کارهای خیریه نمایشی خواستی بکنی، پولشویی خواستی بکنی به اسم کارهای خیریه و یا حرفا، یا از این قبیل، یا خواستی رأی بگیری عوام فریبی کنی، تو تو کار خیرم برای فقرا و اونم بکن. اونم باز هدفش خدمت به اونا نیست، خدمت به اونا باز وسیله است، هدف باز دوباره خودش، چون حتما ریا میکنه، حتما تظاهر میکنه. رضا قرآن میفرماد که به فقرا کمک کنید منتها بدون من و عذا. من یعنی منت گذاشتن، یعنی تحقیر کردن. عذا یعنی آزار روحی یا چی دادن، که به کسی که گرسنه رو سیر میکنی اگر تحقیرش کنی، به کرامتشون اهانت کنی، کرامتشون رو فدای شکمشون کنی، این کار تو هیچ ارزش معنوی نداره. ابطال. لا تبطلوا صدقاتکم، صدقاتتون رو، صدقه میگن صدقه برای که صدق، باید علامت صدق، باید صادقانه باشه. اگر پولی به کسی میدی صادقانه نباشه، صدقه نیست. صدقه نیست. و بعد منت یعنی تحقیر نباید هیچ کس بشه. آبروی هیچ کس نباید بشه. عوا یعنی آزار روحی هم نباید بشه. که هر وقت تو رو میبینه خجالت بکشه، سر شده میزه، هر بار میبینه تو بیاد جلو تشکر، باز دوباره، ولی تشکر باید بکنه یه بار، نه دیگه همیشه باید شرمنده باشه. فرمود اگه به کسی، به کسانی کمک کنید و تحقیرشون کنید، شرمندشون کنید، ارزش معنوی نداره، باطل کردید صدقه، این صادقه نیست، سیرش کردی ولی تو رشد معنوی پیش خدا نکردی. ببینید پیامبر چه آموزشی دادن، امام صادق چه تعبیری دادن، فرمودن که یکی هم طول العمل، طول العمل یعنی توهم زدن، یعنی تو اصلا معلوم نیست حد اکثر 20 سال 30 سال دیگه باشی یا نباشی، تخیلات 200 ساله برای خودت، 2000 ساله دیدی، اصلا آماده رفتن نیستی هیچ وقت، احتمال نمیدی که، فکر میکنی تا ابد اینجا. طول العمل یعنی آرزوهای و خیال بافی های طولانی و غیر عقلانی. پس طول العمل نفی عقلانیت، هرس نفی انسانیت، کبر و تکبر یعنی تحقیر بقیه انسان ها. امام صادق فرمودن این سه تا که خدا رو حذف میکنی از زندگی، انسانها رو هم حذف میکنی، تغییر میکنی، پامالشون میکنی، سهم اونا رو میخوای، حق اونا رو هم تو میخوای بخوری، اینا باعث میشه فساد باطن ایجاد بشه، از درون میگندی، بعد از درون که گندیدی بیرونت هم میگنده و بوی گند میزنه بیرون. فساد ظاهر از فساد باطنه. این تعبیر امام صادق سلام. فرمودن ریشه‌ش هم به شما بگم چیه، اصلها من حب الدنیا و جمعها، اصلش عشق دنیاست. عشق دنیا عرض کردیم نه به مفهوم میل به زندگی است، میل به زندگی رو خداوند حب ذاتو در خود همه ما گذاشته، نگفته برید بشینید تا بمیرید، منتظر مرگ نگفتن بنشینید، گفتن آماده مرگ باشید، نگفتن منتظر مرگ بشینید، انتظار مرگ نخواستن از ما، آمادگی برای مرگ خواستن، ولی خواستن یک زندگی درست و مبناش فرمودن حب الله، یعنی حب رشد خودتون بشه، نه حب دنیا، یعنی اصالت دادن به و جمعها، هی رو هم انباشتن، هی انباشتن. خب بابا تو چقدر لازم داری؟ مگر طرف میگه من دیگه به نیاز خودم که به نیازم کار ندارم، حق چقدر؟ به حق من کار ندارم، جمع کن، هی حسابا بیشتر بشه، بیشتر بشه. یعنی هر کس گناه نکرده فکر نکنید اهل گناه نیست، هر کس دزدی و ظلم و خیانت نمیکنه فکر کنید اهل خیانت نیست، زمینه خیانت پیش نیامده، ولی پا نداده، به قول شما پا بده مثل همونی، به او پا داده، تو هم همونی، خیال نکن حالا ما از بالا، بله در این بیچارگان فاسده ها گناهکاران نگاه، بابا خودت هم مثل نید، منتها او فرصت پیش آمد استفاده کرد، خودش انداخت تو منجلاب، تو هنوز فرصت پیش نیامده، ولی فرصت هست هنوز در آینده، چون قرآن میفرماد که ما هیچ کدوم از شما رو از دنیا نمیبریم مگر اینکه امتحاناتتون رو پس بدید، همه تون باید امتحان پس بدید، سر پول، سر جان، سر مال، سر ناموس. قرآن بفرماد تا همه امتحانا رو پس ندید اینجا نمیبریم. الان درستید 30 سال دیگه کله پایی، یا فردا کله پایی، سالهای محدودی اینجا هستیم، توان محدود، وقت محدود، سالهای محدود، خانواده و جامعه که مسابقه سر بیشتر خوردن و بیشتر مصرف کردن و اینا میگذاره، پیامبر فرمودن که دیگه نمیتونه طرفدار حق و عدالت باشه، چون حق و عدالت مانع اینجور زندگی کردن میشه، چون صحبت از حقوق دیگرانه. حتی جلوی قانون هم تسلیم نمیشه، میگه قانون به شرطی قبول دارم که منافع منو تامین کنه، نه اینکه علیه من باشه. عدالت خوبه به شرطی که علیه من نباشه، والا عدالت هم نمیخوام باشه 100 سال سیا. عرض کردم وسیله رو هدف میکنی و این بزرگترین زیانه. پیامبر فرمودن بزرگترین اشتباه زندگیته که به قیمت کل زندگی تموم میشه. فرمودن شما دوبار زندگی نمیکنید، فرصت نیست یه بار آزمایش کنی یه بار دیگه بعد بیای بگی خب حالا بر اساس اون آزمایش حالا اینجوری زندگی کنم. به ما گفتن این زاویه درست نگاه به زندگیه. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سخ
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه‌های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. روایات خاصه را بررسی می کردیم در ارتباط با قرقیسیه، یعنی یک بحث جنبی، بحث فرعی شد. بحث اصلیمون بحث پیرامون علامیت بنی العباس بود، یعنی بازگشت مجدد اینا که علامت ظهور امام زمان باشه. بحث در این محور رسیدیم به یه روایتی که بحثی و سخنی از قرقیسیه به میان آورد. ما ناچار شدیم که این بحث را هم یک مقدار بست ببینیم. ببینیم قرقیسیه در روایات عامه فقط یا خودمونم داریم اصل درگیری قرقیسیه، اما تفصیلاتش که مثلا طرف کیه و جمع زیادی کشته میشن از کدام طرف، اینه که تفصیلات. خب رسیدیم به روایت جابر بن یزید جعفی که من در کتاب تا ظهور یه بخشش رو فقط نقل کرده بودم، اما این روایت که اساساً در کتاب شریف غیب نعمانیه مفصل تقریباً یک ورقه یا بیشتر روایت مفصلی است. خب این روایت محورش یا الله دو چیزه، یکی قضیه آمدن و ظهور خروج سفیانیه و جنایاتی که مرتکب میشه، یکیش هم محور دوم ظهور امام زمانه، محل ظهور کیفیت ظهور، اولین سخنرانی، اولین ارتباط حضرت با مردم، بعد و آمدن اصحاب حضرت، این محور اساسی و دوم این روایت. در این روایت یک اشاره هم به بله قضیه قرقیسیا شده. جریان قرقیسیا را اونجوری که در روایات دیگر آوردن نقل، یعنی در اینجا نیامده، اما این مقدار در این روایت آمده است که جنگی هست و طرفش هم خود سفیانیه، یکی از اطراف خود سفیانیه که باعث کشتار 100,000 نفر میشه و خودش هم جان سالم به در میبره و میره دنبال سایر جنایات. این روایت مرتبط به بحث ما هست. من اجازه بدید این روایت را که بخشش را دیروز در جلسه قبل خواندیم، چون این روایت را من در بعد بحث سفیانی چند سال قبل مطرح کردم و اگر من خواستم اکتفا کنم به بخش از روایت، چون بخش عمدش ما قبلا گفته بودیم، اما دیگران ناچاریم که دوباره من به این روایت بپردازم. روایت را جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه که امام فرمودن که الزم الارض، تکون نخور، زیر بار این جریانات و احزاب و این حرفا نرو، لا تحرک یدن ولا رهلن، دست و پا چه میگن تکون نخور، حرکت نکن تا این علاماتی را میبینی. علامات را اگر دیدی برای دیگه وقت ظهور امام است قیام کنید، شما هم همکاری کنید. خب چیه اون علامات را؟ اذکر بله حتی تر علامات اذکرها، یه علاماتی برای تو نقل میکنم. این ادرکتها، یعنی چی؟ تو نمیرسی زمان این علامات بعد از زمان توست. یک اختلاف بین عباس که گفتی و ما ارا که تو درک ذالک، نمیبینم تو این زمان را درک بکنی، اما خب من به تو گفتم که برای دیگران بازگو کنی. ولیکن حدث بهی من بعدی عنی، الان حرف نزن، الان چیزی نگو، بعد از من این حرف مطرح. ما راجع به جابر یه بحثی اینجا داشتیم که 90,000 حدیث از امام باقر شنیده، 3 برابر مثلا، وسائل 35 تقریبا، تکرارم داره، یه حدیث تختی شده 4-5، یک حدیث 4-5 نه، ولی من از استادم شنیدم، اینو ندیدم جایی، امام به جابر 70,000 حدیث یاد دادن، فهمیدم که اینو نقل کن، و 70,000 حدیث یاد دادن فهمیدن این نقل نکن، و 70,000 حدیث یاد دادن فهمیدن میخوای نقل کنی، میخوای نقل نکن. این روایه کلامی که دارد مرحوم ماماقانی که ایشون 90,000 روایت نقل میکنه، گویا اون روایاتی رو که امام فرمودن نقل بکن همه رو نقل کرده، و اونی که فرمودن مخیری 20,000 تاشو نقل کرد. اینجوری باید جمع کنیم. خلاصه یکیش اختلاف بین عباسه، یکیش هم ندای آسمانیه و منادی منادی من السما، این دوتا، یکیش هم یجیئکم الصوت من ناحیه دمشق بالفتح، پیروزی. پس صوت ناحیه دمشق غیر از ندای آسمانی، اونجا چه خبره؟ معرکه چی میگن؟ سرزمین درگیری ها، جنگ های نیابتی، یا مستقیماً وارد میشن، خلاصه سرزمینیست برای تصفیه حساب ها، ولی بالاخره ندای میرسد که فتح و پیروزی رسیده. این چند تا علامت شد؟ 3 تا. چهارمیش و تخسف قریتون من قرش شام، رانش زمین میگی، فرو رفتگی میگی، دهن باز میکنه و یه روستایی را، یه آبادی را میبره، فرو میبره. در کجا؟ در منطقه جابیه. دیگه این جویی که بیان کرده از قریه من اعمال دمشق ثم من عمل جیدور من ناحیه جولان، این منطقه، منطقه جولانه، اونجا یه همچین اتفاقی میفته. و تسقط طائفه من مسجد دمشق الایمن، یه بخشی از مسجد چی میشه؟ سمت راستش ویران میشه، خراب میشه. رو کدوم مسجد؟ مسجد امویه یه نداره، مگر اینکه بگیم الفلام الفلام عهده، نداره که مسجد دمشق، نداره مسجد امویی. بله، این زمان امام باقره و مسجد امویین بوده و مساجد دیگری هم بود. اینجا ندارد که مراد مسجدی، حالا نمیدونم که مسجدی، بله ممکن است. و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، مارقه این کسانی که خروج میکنن به بدعت و گمراهی، اشاره به مارقین، اونم همینجور دیگه بالاخره اهل زلال بودن. یه همچین برنامه خواهد بود اما از جانب ترکیه ممکن این باشه. و یعقبها هرج الروم، هرج فتنه، اختلاط. رومی ها وارد میشن، رومی ها که وارد شدن بالاخره هرج و مرجه، درگیریه، کشتاره. یه همش تو کجاست؟ تو همین مناطق. و سیقبل اخوان ترک، ورود نظامی پیدا میکنن. کجا میان؟ حتی ینزل الجزیره. جزیره کجا؟ جزیره که تو روایت هست در معاجم همین صحبت از موصل و این مناطق که وصل است به سوریه، به اینها وصل. خب بعد میفرماد که سیقبل مارقت الروم، بعد از مارقت ترک مارقین روم هم وارد میشن. حتی ینزل رمله، رمله کجاست؟ فلسطین. آفرین. یعنی این مناطق جولانگاه روم، ترک، نمیدونم، بالاخره این جولانگاه. حالا اینا با هم درگیر میشن یا یک جبهه واحد ائتلاف تشکیل میدن. فتلک سنه یا جابر، اینا مثل که یک سال اتفاق میفته، یه سالیست که یه ها اختلافون کفی، خدای شرشونه به خودشون برگرد. رحمی تو دل اینها نیست برای اینکه به اهدافشون برسن، هیچ خط قرمزی نداره. حالا میگه در یک سال اینا میان خاک فلسطین، سوریه، اردن، این مناطق رو اشغال میکنه و میشه جولانگاه. به اصطلاح امروز او پایگاه میزنه، او پایگاه میزنه، او پایگاه میزنه. خب مردم چی؟ هیچ. دیدید رقه، یعنی رقه رو آزاد کردن امریکایا، خودشون اساس جرمن، اساس داعش خودشون هستن، آزاد کردن به قول خودشون، از دست داعشی ها گرفتن، دادن دست کی؟ نیروهای خودشون. مردم میخوان برگردن رقه، به رکبار بستنشون که نیت شهر نیت. اونا دنبال احلاب منافعشون هست. اینجا امام میفرماد که اینها منطقه جزیره و رمله و نمیدونم این مناطق را جولانگاه خودشون قرار میدن. اختلافون کثیر فی کل ارض من ناحیه المغرب، جای جای این سرزمین ها چیه؟ درگیری خواهد بود. فاول ارض تخرب، ویران میشه، ارض الشام، اولین سرزمین است که ویرانش میکنن در اثر حالا درگیری هاست، به کارگیری اسلحه هست، مهاجرت مردمه، هرچی هست دیگه ویران میشه. اینم هست. ثم یختلفون عند ذلک علی ثلاث آیات، هنوز به شاهد ما نرسید. بعد از ورود نیروهای خارجی به این سرزمین ها سه حزب درست میشه. رایت الاصحب، اصحب اونی که چهرش زرده، رایت الابقع اونی که در صورتش چی هست؟ که های پی سی. خلاصه سه تا پرچمه، پرچم اصحبه، پرچم ابقع و پرچم سفیانی است. یلتقی سفیانی بالابقع، اولین درگیری بعد از اون درگیری هایی که از تحمیل شده ابرن درگیری سفیانی و ابقع یقتتلون فیقتلوه سفیانی، سفیانی غالب میشه بر ابقع و این جریان تمامش میکنه. یقتلوه و من تبعه، یعنی خودش و اتباعش میکنه، کسی نمیمونه. بعد چی؟ بعد میگه که ثم یقتل الاصحاب، این حریف و دیگرم از بین میبره. ثم لا یکون همه الا الاقبال نحو العراق، همتش چیه؟ که خودشو به عراق برسونه. یمر، شاهد من این کلمه است، و یمر جیشه به قرقیسیا، لشکر سفیانی گزارش به قرقیسیا میفته. فیقتتلون بها، اونجا درگیری است. یه طرفش طبق این روایت سفیانی، طرف دیگش کیه؟ اینجا نداره، روم، ترک، ائتلاف، همه با هم هستن، اینجا اشاره ندارن. فیقتل بها من الجبارین مئت الف، سفیانی مسلط میشه بر ظالمین. خدا اگر خواسته باشد انتقام بگیره برای مؤمن، ظالم را بر ظالم مسلط میکنه، و اگر خواسته باشد برای خودش انتقام بگیره، عادل را بر ظالم. حالا اینجا و ما ظالمون الا سیبلا به اظلمه، اینا ظالمین هستن، گرفتار ظالمتر شدن، یعنی گرفتار سفیانی شدن. سفیانی با اینها درگیر میشه و 100,000 ازشون میکشه، اگر نگیم کنایه است. خب فیقتل از جبارین 100,000 و یبعث از سفیانی جیش الى کوفه، خودش نمیره کوفه، نیرو میفرسته برای کوفه. و عدتهم 70,000، 70,000 نیرو برای عراق میفرسته. اولین جایی که آسیب پذیره مناطق شیعه میشه. البته اینا روایات هست، اینا قطعیات نیست، ما نترسونیم و نگیم که کاری نکنیم که اینا به اصطلاح احساس ترس بکنن و صحنه را ترک کنن. علاین میان برای عراق و یعنی نیرو میفرسته برای عراق، 70,000 برای کوفه. فیصیبون من اهل کوفه قتلا و صلبا، این مجرمین از اهل کوفه را هم میکشند و عدشون را حلق‌آویز میکنند، و سبیا عدشون هم به اسارت میبرند. فبیناهم کذالک، در حال غارت و ایزا و آزار شیعیان عراق و کوفه هستن، اذ اقبلت رایات من قبل خراسان، پرچمای از طرف خراسان به طرف عراق میان برای یاری. و تطوی المنازل طیا حثیثا، تطوی یعنی همین جیش خراسانی با سرعت حرکت. من یه وقت اشاره کردم که آقا امام حسین روحی فدا از مکه، از حجاز تا کربلا چند روز بودن؟ 23 روز. هر کی مدر فکر میکنه خب 2000 کیلومتره، 2000 اندی، یعنی روزی 100 کیلومتر میرفتن. خب نه دیگه، ببینید روز میموندن شب حرکت میکنه. خب امیرالمؤمنین از حجاز تا ذیقار نزدیک بصره برای فرونشاندن فتنه جمل چقدر تو راه بود؟ 8 روز. ما اونو تعجب میکنیم که چطور میشه، اما مولامون ظرف 8 روز خودش رسوند به منطقه، رسوند و در برابر فتنه‌گران ایستاد، و ظرف 3 ساعت، کمتر از 3 ساعت، تومار فتنه‌گران جمع. حالا اینجا دارد که از خراسان اینها با عجله تطویل، یعنی لشکر خراسان تطوي المنازل تيّنها.